من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. موضوع بحث انسان و دین بود و این بحث فصول فراوانی را به همراه داشت و دارد که در نوبت‌های قبل به بعضی از اون فصول اشاره شد. سیر بحث به اینجا رسید که علت پیدایش دین چیست و علت گرایش به دین چیست. در حقیقت این دو فصل جداگان است. اونها که جهان و هرچه در جهان است با دید الهی توجیه میکنن سبب پیدایش دین و سبب گرایش به دین را هم بر همون جهان بینی الهی تبیین میکنن، و اونها که جهان و اون چه در جهان است با دید مادی تبیین میکنن دین را هم یک پدیده مادی میپندارن، سبب پیدایش اون را در سبب مادی خلاصه میکنن و علت گرایش به دین را هم در یک علت مادی منحصر میدارن. و بهتر از هر چیز آن است که داوری این بحث را به خود دین بسپاریم. دین هم علت پیدایش خود را الهی می داند و هم علت گرایش به خود را فطرت خداداد می داند. دین چه می گوید؟ جهان مبدأی دارد و منتهایی دارد و هدفمندانه ثابت و سیارش از هستی برخوردارند و انصاف در این است که انسان، عالم، آدم از آغاز شروع شده و به انجام ختم می شود. چنین دینی علت پیدایش خود را خدا می داند، یعنی خداوند که جهان را آفرید و انسان را ساخت، برنامه برای خود انسان معین کرد، کیفیت تنظیم انسان‌ها با یکدیگر را مشخص کرد، کیفیت برقراری رابطه انسان با جهان را هم مشخص کرد. این طور نیست که خداوند جهان را با هدف خلق بکند و شعوری به جهان ندهد، یا انسان را هدفمند بیافریند و قانونی به انسان ندهد. شعور عمومی در جهان همان است که قرآن از او به عنوان تسبیح هر موجود و سجده هر موجود و اسلام هر موجود و انقیاد هر موجود یاد می کند. تعبیراتی از این قبیل که یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا له اصل ما فی السماوات ما فی الارض، یا یسجد لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، در قرآن کریم کم نیست و نشانه شعور عمومی جهان است. اگر برای جهان هدف هست، یک شعور مستوری در نهان و نهادونها تعبیه شد که آگاهانه به سراغ اون هدف حرکت میکنه. در بین موجودات جهان انسان یک برجستگی خاص دارد به او یک شعور مشهور داد، گذشته از اون شعور مستور. برای او هم راهی مشخص کرد به عنوان صراط مستقیم به دین و هدف را هم به او ارائه کرد. این مجموعه به نام دین است که علت پیدایش دین همون خداست، چون که علت پیدایش انسان و جهان همون خداست. و همون طوری که نظام آفرینش با سلسله علل و اسباب تأمین می شود، در پیدایش جهان علل و اسباب قبلی که اونها هم جزء مجموعه جهانن مأموریت خاص الهی داشتن، در پیدایش انسان هم به شرح زن، در تحقق دین هم همینطور است. دین که مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال، قوانین و مقررات و مانند آن است، به وسیله فرشتگان الهی منظم شده است به انسان، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین انبیای گذشته علیهم السلام رسیده است. پس علت پیدایش دین خداست، همونطوری که علت پیدایش عالم و آدم خداست. و کسانی که دین را اسطوره میپندارند معاذ الله و خدا را مخلوق ذهنهای افراد میپندارند، چنین گروهی همونطوری که جهان را و انسان را پدیده های بدون فاعل تلقی میکنند، پیدایش دین را هم یک پدیده بدون فاعل تلقی میکنند. در حقیقت دین را مخلوق نیازهای بشر، درکهای خاص بشر، قومیتهای خاص بشری و علل و عوامل روانی اجتماعی و مانند آن میپندارند، چون یک اسطوره بیش نیست پیش اینها. ولی خود دین این چنین نمیگوید، فطرت و عقل هم این چنین نمیگوید. دین را حقیقت میداند مثل انسان و جهان، و خدا را حق محض میداند و هر حقیقت محدود و مقیدی را از اون حقیقت مطلق ناشی میداند، چون که قرآن کریم این چنین میگوید الحق من ربک، یعنی اون هر گونه حقیقتی از ذات اقدس اله نشأت میگیرد و مبدأ پیدایش هر حقی هم خداست. دین حق از خداست، همونطوری که انسان حقیقی از خداست و جهان حقیقی هم از خدا. اما در فصل دوم که علت گرایش به دین است، در این زمینه بحث ها زیاد است، چطور بعضی از افراد یا جوامع گرایششون به دین زیاد است، بعضی از افراد یا جوامع گرایش اونها به دین کم است. اون شخص یا گروهی که فطرتش سالم تر است گرایشش به دین بیشتر، اون فرد یا گروهی که فطرتش مشوب شده است و طبیعت را بر فطرت حاکم کرده است، گرایشش به ماده بیشتر است. علل گرایش به ماده در قبال علل گرایش به دین است. البته اگر کسی سوال کند که چطور بعضی از افراد یا جوامع طبیعت در اونها شکوفاتر است، برخی از افراد فطرت در اونها شکوفاتر است، سلسله بحث ها بالاخره به یک نقطه آغازین میرسد. حالا محیط خانواده است یا محیط زندگی است یا محیط تعلیم و تربیت است یا علل اقتصادی است، اونها بی نقش نیست، لکن هیچ کدام از اونها انسان را مجبور نمی کند که به دین تن در بدهد یا از دین گریزان باشد. گرایش به دین یا گریز از دین هیچ کدام اجباری نیست، بر اساس فطرت متفکر و مختار خدا داد انسانی، هر کدام از این دو مطلب را انسان بپذیرد آزادانه اختیار کرده است. قرآن کریم بیانش این است که هر انسانی با این سرمایه خلق شد، گرچه علوم حصولی و علوم تجربی و ریاضی و مانند اون را از حوزه یا دانشگاه فرا میگیرد، لکن اون علومی که سبب گرایش و انجزاء به طرف خداست، اون را به عنوان سرمایه اصلی خداوند به هر انسانی داده است که از او به عنوان الهام فطری یاد کرد. فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. جان هیچ کسی را ناقص الخلقه خلق نکرد، هر جانی را مستوی الخلقه آفرید، و جان مستوی آن است که از الهام فجور و تقوا سرمایه گرفته باشد. در نهان هر کسی هم اون دشمن تعبیه شده است، لکن دشمن در حد یک وسوسه در اوائل امر فعالیت می کند. اون فروغ هدایت به نام فطرت و به نام عقل سرمایه اصیل انسان است. همونطوری که انبیا فطرت را شکوفا می کنند و سعی می کنند که اون غرایز را تعدیل کنند نه تعطیل، در قبال علل و عوامل دیگری هست که بیرحمانه به این سرمایه های درونی می تازد. انبیا چون از عدل سخن می گویند، هیچ نهان و نهادی را تعطیل نمی کنند، بلکه همه ارگان های درون را تعدیل می کنند. شیطان که از افراط به تفرید سخن می گوید، دیو درون و بیرون که از افراط به تفرید نشأت گرفتند، اونها سعی میکنن که عقل را تعطیل کنن نه تعدیل. اونها شقای انسان را و سعادت خود را در تعطیل عقل و اسیر گرفتن عقل میدانن نه در تعدیل. تعدیل عقل کار انبیاست، چون که تعدیل شهوت و غضب و سایر قوای ادراکی و تحریکی هم کار انبیاست، ولی شیطان کارش تعطیل عقل است و حاکم کردن شهوت و غضب. البته علتهای خارجی، اونایی که بحثهای عقلی ندارن، بحثهای شهودی ندارن، رو علل و عوامل خارجی مسائل اقتصادی در اونها اثر میگذارد، مسائل اجتماعی در اونها اثر میگذارد، مسائل طبیعی در اونها اثر میگذارد، گاهی به این سمت گرایش دارد، گاهی از این سمت گریزانه، اینا بی اثر نیست. یک وقت بحث در این است که چجور باید باشد، یک وقت بحث در این است که چجور هست. اون بحثی که میگوید چجور باید باشد، این نتیجهش این است که انسان بر محور عقل و فطرت باید حرکت بکند، سود و زیان دنیایی و مادی نباید در او اثر بگذارد، برای اینکه او به جهان ابد سفر میکنه، سود و زیان موقت نمیتواند رهزن این قافله ابدی باشد، نه گرایش ایجاد بکند نه گریز. گاهی نفع در دینداری است، این از اون جهت که نفع دارد دیندار نیست، بلکه چون حق است دیندار است. گاهی ضرر در دینداری است و این شخص دست از دین نمی کشد چون ضرر دارد، زیرا این ضرر موقت اون نفع دائم را به همراه خواهد داشت. اگر کسی بر محور فطرت و عقل بیندیشد، مسائل بیرونی در او اثر نمی گذارد. یک وقت کسی وضو می گیرد برای نماز، منتها در کنار چشمه اتفاق افتاده است، در هوای گرم از چشمه خنک استفاده می کند و وضو می گیرد. این نه برای آن است که وضو گرفتن او را خنک می کند، او اگر آب سرد و زلال هم نبود باز وضو می گرفت، ولی فعلا یک سود طبیعی اون نفع فطری را همراهی می کند. گاهی هم زمستان سرد است و او از آب سرد استفاده می کند و وضو می گیرد. اگر چنون چه برای خدا می خواهد طاهر باشد، فرقی برای چشمی زلال تابستان یا آب یخ بسته زمستان نیست، اون سود و زیان به حال او فرقی نمی کند، یکسان است، چون او محبوب و معبودی دارد که هو معکم اینما کنتم، در هر حال به فکر اوست. گاهی نفع طبیعی سود فطری را همراهی می کند، گاهی نمی کند. ولی اگر کسی بر اساس عقل به فطرت حرکت نکند، عقل محور نباشد، اگر عقل محور نشد، مسائل اقتصادی، مسائل طبیعی، مسائل اجتماعی، مسائل روانی و مانند آن گاهی اونچنان اثر می کند که یدخلون فی دین الله افواج، گاهی متقابلا اونچنان اثر می کند که یخرجون من دین الله افواج. گاهی می بینید وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاتحانه در حجاز گام بر می داشت، یدخلون فی دین الله افواجا بود. وقتی رحلت کرد، همین مردمی که حدیث العهد بالاسلام بودن و اهل بیت عصمت و طهاره صلوات الله و سلامه علیهم خجمین خان نشین شدن یا خان نشینشون کردن، ارتدن ناس الا سلاس او عربه، این یخرجون من دین الله افواجا. گرچه اونجا خروج خروج از ولایت است، نه خروج از اصل دین، ولی به هر تقدیر گاهی این چنین است در اثر پیدایش رخدادهای اجتماعی، گاهی اون چنان است در اثر پدید آمدن یه سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی. اما کسی که عقل محور است این چنین نمیگوید. اونها در هر دو حال به خدا علاقمندن، نفع هایی که همراهی می کند بهره های فطری را برای اونها جاذبه ندارد. لذا میگویند ما اگر در مسجد بنشینیم و به فکر تحصیل معارف باشیم، برای ما بهتر از آن است که در بهشت زندگی کنیم، زیرا در بهشت فقط بهره بدنی است، ولی در مسجد نشستن و معارف الهی را فرا گرفتن و در راه دوست تلخی را تحمل کردن بهره معنوی است. این سخن بعضی از بزرگان بود. اونها نشستن در مسجد و عبادت کردن و فراگیری معارف و علوم را بهتر از بودن در بهشت می دانند. البته در بهشت گذشته از این که و هم فی شغل فاکهون، گذشته از این که جنات و تجری من تحتها الانهار، گذشته از این که اکلها دائم، معارف فراوانی مشهود است، نه تنها مفهوم. در بهشت اون گونه از معارف مشهود برتر از نعمتهای علمی این دنیا هم هست، زیرا اکثر نعمتهای علمی این دنیا حصولی و مفهومی است. ولی کسی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به این بارگاه منیع باریافت، او از معالی اسلام و معارف اسلام شهودن برخوردار است. اون بزرگانی که فرمودن نشستن در مسجد و فراگیری علوم برای ما لذیذتر از بهشت است، یعنی لذیذتر از نعمتهای حسی بهشت است، نه لذیذتر از نعمتهای معنوی و عقلی بهشت. قهرن علت گرایش بدین را برای مردان غیر فطری و کسانی که در محور عقل حرکت نمی کنن می توان به این امور یاد کرد. پس دو نکته اینجا مطرح است. نکته اول این که در اصل پیدایش دین، اونها که جهانبینی الهی ندارن، اون را یک سبب به پدیده خارجی می دانن مانند سایر پدیده‌ها و برای او مبدع ماورایی قائل نیستن، مثل سایر پدیده‌ها که مبدع ماورای طبیعی نمی دانن. سبب پیدایش دین هم بعضی از رخدادهای طبیعی است. سبب گرایش مردم هر عصر به دین بعضی از رخدادهای طبیعی است. بعضی ها در اثر علتهای اقتصادی، بعضی ها در اثر علتهای اجتماعی، بعضی ها در اثر علتهای سیاسی و مانندان اینطورن. و این انقلاب هم نشون داده است که بعضی ها قبل از انقلاب گرایششون به دین کمتر بود، بعد بیشتر شد، و بعضی هم به عکس. اینها طبق اون گرایش های خاص به دین تن در داده بودن، نه بر اساس اون عقل و محور. چون که وقتی ولی از ارواح نافدا ظهور میکنند، عده‌ای هم به دین گرایش پیدا میکنند، و گروهی هم از دین برمیگردن، اونها که نفعشون را در دینداری ظاهری میدانستند و میپندارن، وقتی وجود مبارک ولی از صلوات الله و سلامه علیه و علی آباه الاطیبین آمده است، بسیاری از سنن و رسوم جاهلی که رواج دارد او را بر میدارد و دینی را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم عرضه کرد همون را احیا میکند. بعضی ها چون این را نمی پسندن در قبال اون حضرت قرار می گیرن. عده‌ای که از حقیقت دین خبر نداشتن الان که حضرت ظهور کرده است دین محض را می فهمن و می یابن، به دین گرایش پیدا میکنن. غرض آن است که اگر اصل دین درست عرضه بشود گاهی هم در گرایش یا گریز اثر دارد، لکن کسانی که اصل دین را یک مبدا الهی برای او قائل نیستند هم در اصل دین نظرات گوناگون دارند و هم در علتهای گرایش به دین، ولی کسانی که برای دین مبدا الهی قائلند برای اصل پیدایش دین مبدا ماورای طبیعت معتقدند و برای گرایش های بدین علل گوناگون ذکر میکنن که مهمترین علت برجسته ترین علت همون عقل و فطرت است. و اما برای توده مردم که چنیدن و چه میکنن و چه نمیکنن، البته این را هم دین امضا کرده است و هم عقل و فطرت میپذیرد، چون با آزمون هماهنگ است که یه عده یدخلون فی دین الله افواجا، همون عده در شرایط دیگر یخرجون من دین الله افواجا. ما این دو فصل را اگر به خود قرآن کریم عرضه کنیم میبینیم دو تا پاسخ عمیق عقلی به ما میده. فصل اول این است که دین از کجا پیدا شده است. ذات اقدس اله میفرماید به این که دین یه چراغی از درون انسان ها دارد و یه چراغی از بیرون انسان ها. در درون انسان همون الهام است که فالهمها فجورها و تقواها، در بیرون انسان همین دستور و راهنمایی های تقوایی است که دین به ما آموخته است. علت های گرایش را هم به همین دو شرح بیان میکنه. لکن بعضی ها خیال میکنن که دین نمیتواند یک امر فطری باشد، یا اگر چنانچه بود بخشی از نیازها را دین تأمین می کند. البته این بحث به اون انتظاری که از دین داریم برمی گردد و می گوین اگر مثلا فقه و احکام فقه در جامعه پیاده بشود بخشی از جامعه اصلاح می شود. مثلا اگر حدود الهی پیاده بشود، دست دزد بریده شود و تبهکار کیفر ببیند، این مقداری از مشکلات جامعه حل می شود، نه همه مشکلات. پس این چنین نیست که اگر احکام فقهی پیاده بشود مشکلات جامعه برطرف بشود. این سخن باید تفسیر بشود و این است که اگر منظور آن است که همه احکام فقه پیاده بشود بسیاری از مشکلات رخت بر نمی بندد و همچنان محفوظ است، یا منظور آن است که فقط حدود الهی پیاده بشود مشکلات برطرف نمیشه. اگر منظور این است که فقط حدود الهی پیاده بشود مشکلات برطرف نمیشود، این سخن تا حدود حق است، ولی حدود الهی اون بخش پایانی دین است. مثلا در کتابای فقه اول از همون طهارت ظاهری شروع کرده و در کنارش نیت که طهارت معنوی است ذکر می شود، در پایان کتاب های فقهی سخن از حدود و دیات و قصاص و امثال ذالک است. دفع رذایل و مفاسد و مشکلات مقدم بر رفع است. کسی نمی گوید با اجرای حدود جامعه برین خواهد شد و اون شهر آرمون شهر می شود و مدینه فاضله می شود. ادعا بر این است که اگر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم شد و اگر موارد استثنایی و نادری رخ داد، حدود الهی اون موارد را تأمین کرد، جامعه جامعه فاضل خواهد شد. بیان مطلب این است که خداوند خود را به عنوان این که رحیم محض است ستود، که رحمتی وسعت کلشه، این یه مقدمه. انسان را هم خلیفه خود می داند که عقل او و گرایش های رحمت و مهر او بیش از غضب اوست، چون خلیفه خدایی که سبقت رحمت و غضبه این چنین است، رحمتش بر غضب غالب است. این در اصل آفرینش، منتها خدا بد و ختمی ندارد، چون موجود ازلی و ابدی و سرمدی است، تحول ناپذیر است، همواره رحمتش بر غضب مقدم بود، هست و خواهد. لکن انسانی که خلیفه خداست و رحمتش بر غضب غالب هست، از اون جهت که در نشأه طبیعت و تحول و حرکت به سر میبرد، گاهی میبینیم در اثر تقویت غضب اون رحمت ضعیف میشود، گاهی در اثر تقویت رحمت اون رحمت شکوفاتر میشود. ولی انسان خلیفه خدایی است که رحمتش بر غضب غالب است. قرآن هم کلام خدایی است که رحمتش بر غضب غالب است. وقتی خداوند برنامه انبیا علیهم السلام را تدوین کرد و برنامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، می‌بینیم در همه این موارد سخن از تزکیه است و تعلیم کتاب است و حکمت. اجرای حدود در بخش های نهایی و نهانی است. برنامه اول و آغازین پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه است، تعلیم کتاب و حکمت است و مانند. اونگاه در بخش های دیگر فرمود السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، یا درباره تبهکاران دیگر فرمود فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، یا درباره راهزنان فرمود که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف و مانند. اینها به عنوان رفع رخدادهای تلخ اجتماعی است، ولی برای اینکه چنین حادثه هایی پیش نیاید، پیشگیری بشود، دفع بشود، مسئله تعلیم و تزکیه را ذکر می کند. می فرماید اگر شما اینا جز فقه هست و مستحب هم هست، مستحب است وقتی شما وارد می شوید، اگر خواستید جای بروید اول وقت بگیرید، و اگر جای بدون وقت قبلی رفتید و صاحب خانه کاری داشت و شما را نپذیرفت و عذرخواهی کرد، برگردید بدون عصبانی شدن. و ازا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، این حکم فقهی است. از مسئله وضو گرفتن و نماز خوندن که آغاز فقه است، تا برسد به اون بخش های نهایی فقه اگر عمل بشود فساد دفع می شود. اونگاه اگر در چنین جامعه‌ای که مکاسب محرمه و محللش مشخص است، بر هر فردی کسب کردن واجب است که خود و عائله خود را تأمین کند، بر هر سرمایداری واجب است که مال خود را عرضه کند و احتکار نکند، راه مبارزه احتکار تنها در این نیست که محتکر را کیفر کنند، اون دفع است، ولی اساس کار این است که بر هر محتکری واجب است کاسبانه اموال را در اختیار عموم قرار بدهد، سود عادلانه ببرد، چیزی را که احتکار نکند و مانند. چی حلال است و چی حرام است، اینا دفع مفاسد اجتماعی است. اگر کسی به این آداب متعدب نشد، اونگاه حدود الهی اجرا می شود به عنوان رفع، چون که اصل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسمت مهم اون مدینه فاضله را اجرای حدود اخلاقی و فقهی تأمین میکرد، یعنی دفع مفاسد بود نه رفع مفاسد. رفع بسیار کم بود. و اون جامعه موفق است که حلال و حرام را بداند و بداند کار کردن واجب، رعایت قسط و عدل واجب، تأمین نیازهای دیگران واجب، پرداخت وجوه شرعی واجب، رفع نیاز مستمندان واجب و ماننده. این میشود فقه. این که وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در چهار سوق کوفه تازیانه دستش بود، میفهمد الفقه ثم المتجر، همین است. این الفقه ثم المتجر را در بازار میگویند، در مدرسه ها میگوین الفقه ثم الدرس، در حوزه ها میگوین الفقه ثم الدرس. یعنی اول بدانی چی واجب است چی حرام است، بعد به تفصیل بپردازی. خود درس خوندن هم چند قسم است. اگر ریاان باشد حرام است، اگر برای کسب مقامات دنیایی باشد با استفاده از بیت المال اون محظور را داره. این الفقه ثم المتجر، الفقه ثم الدرس، الفقه ثم الحرب، الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم همه اینها این تابلو ورودی هر مؤسسه است. این جامعه را بر اساس تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه می آراید و البته ضایعاتی هم در جوامع انسانی هست. هیچ جا گل بدون خار نخواهد بود. این تیغ را البته باغبان تعدیل می کند، لکن این چنین نیست که ما بگوییم فقه نمی تواند جهان را اصلاح کند برای اینکه با بریدن دست دزد مشکل حل نمی شود. این یه گوشه از فقه هست، اونم مربوط به حدود، اونم در بخش رفع رذایل نه دفع رذایل. شما در اول تا آخر قرآن می بینید هر جا خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را می ستاید به عنوان معلم می ستاید، به عنوان مربی می ستاید، به عنوان مبشر و منذر می ستاید، به عنوان مجری حدود کمتر نام می برد. چه اینکه بخش های فقهی و اخلاقی، فقه به معنای عام که اخلاق را هم در بر می گیرد و حقوق را هم در بر می گیرد، اون فقه وسیع، این به مراتب بیشتر از بخش های اجرا حدود الهی است. حدود احکام کمی دارد و اما اون بخش های اساسی که چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه است، اون بخش های فراوانی دارد. پشتوانه مسائل فقهی البته اخلاقی است. پشتوانه مسائل کلام و حکمت اون مسائل اخلاقی است. لذا یزکیهم را ذات اقدس اله مقدم بر تعلیم می داند، گرچه در بخش از آیات تعلیم را قبل از ذکر میکند، برای اینکه در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید تعلیم مقدمه تزکیه است، ولی تزکیه مقدمه بر تعلیم است، چون او علت غایی است و علت غایی همواره مقدم است. بنابراین ما اگر خواستیم ببینیم که از دین چه انتظار داریم، چون در فصل‌های گذشته انتظار ما از دین مشخص شد، باید بدانیم که انتظار ما از دین قسمت مهمش تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه است، چون خود دین خود را اینجوری معرفی کرده است. داعیه او هم این است و آیات الهی هم بخش مهمش در همین زمین است. و بخش ضعیفی از انتظارات ما از دین اجرای حدود است، لذا دین در اون بخش هم آیات محدودی دارد و کم، چون هرگز با اجرای حدود مشکل حل نمی شود. جامعه را با زندان و زدن و بریدن نمی شود اصلاح کرد. جامعه را با اینکه چی واجب است، چی مستحب است، چی انسان را به بهشت می برد، چی انسان را به جهنم می برد، و در حقیقت جامعه را به اینکه گناه سم است اداره می کند و بهش عطر برینه است انسان را اداره می کند، چون هیچ عاقلی به سود خود بی اعتنا نیست و به زیان خود هم بی اعتنا نیست. منتها خطا در تطبیق است. حتی اون کسی که تن به تباهی میدهد خیال میکند که سعادت او در این است و این را کمال میپندارد، و حتی کسی که خودکشی میکند خیال میکند از انتها لذت میبرد و راحت میشود، و اما اگر بداند این انتحار و خودکشی کردن یک درد موقتی دارد که بدن تحمل می کند تا یه مقداری از اون بعد بدن تحمل نمی کند و بدن سرد می شود به نام مرگ. و یک درد جنسوز مستمری دارد که هیچگاه قابل تحمل نیست. و اون این است کسی که انتحار کرد به عذاب جهنم مبتلا می شود. او اگر بداند بعد از مرگ عذاب دوچندان است، هرگز دست به خودکشی نمی زند. خیال میکند الان که زنده است میفهمد و رنج میبرد، یه حادثه ای پیش آمد او را رنجور کرده است، میخواهد خود را معدوم کند که درک نکند. گفت من که مردم خاک میشم و خاک درکی ندارد. این چنین پیکر او خاک میشود و درکی ندارد، اما جان او بیشتر از قبل درک دارد. اونگاه در جهنمی که خود افروخت می سوزد برای همیشه. پس می بینیم حتی کسی هم که دست به انتحار می زند خیال می کند رفاه او در انتحار است، و اگر بداند که رفاه او در تحمل ناملائمات و بردباری در برابر حوادث سخت است، هرگز دست به خودکشی نمی زند. نتیجه بحث در این فصل این بود که یک فصل مربوط به این بود که علت پیدایش دین چیست، یک فصل در این بود که علت گرایش به دین چیست، یک فصل در این بود که انتظار ما از دین چیست. البته انتظار ما از دین در فصلهای قبل بحث شد که این تتمه به اون فصلهای قبل برمیگردد. و اما اون چی که در این نوبت مطرح شد این است که علت پیدایش دین همون علت پیدایش انسان و جهان است، و دین یه مبدأ فاعلی دارد که خداست و احدی او را تدوین نکرده جز خدا. و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. و یه علت قایی هم دارد که فرمود ما این دین را فرستادیم تا بشر را به جایی برساند که الهی اسعد الکلم الطیب و القمر الصالح یرفع. علل گرایش به دین باز از خود دین این چنین برمی آید، اونا که فطرت مدار و عقل محورن به دین گرایش دارن در تمام حالات. اونا که عقل مدار و فطرت محور نیستن روی علل و عوامل خارجی متدین شدن، احیانا روی علل و عوامل خارجی هم از دین رخت برمی بندن. لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود یا علی، کسانی هستند که اگر تمام دنیا را در کام اونها بریزی باز به تو ایمان نمی آورند، و کسانی هم هستند که اگر اونها را قطعی دست از علاقه به تو بر نمی دارند. سرش این است که اون گروه روی محور فطرت و عقل حرکت نکرده است، لذا با علی صلوات الله و سلام علیه کاری ندارد. اینها بر مدار فطرت حرکت کردند و می خروشن. اینها با کسی که حق با اوست و او با حق است یدور و معهو حیث و مادار، هم مدار و هم محور. و اما در فصل سوم که انتظار ما از دین چیست، بخش مهم انتظارات ما از دین اون بخش های دفع است نه رفع. خود این انتظار را هم دین به ما داد، فرمود از من تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه طلب بکنید، از من زندان و شلاق نخواهید. زندان و شلاق اون آخرین مرحله است که در بیانات نورانی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده است. حضرت خطبه ها خوند، خطبه ها خطابه ها ایراد کرد، بعد در اون اواخر فرمود کاری نکنید که من دست به داغ کردن بزنم که شما را داغتون کنم. در پایان خود فرمود آخر الدواء الکی، کی یعنی داغ کردن. این که در بعضی از اشعار آمده است علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی، همین است. کی کردن یعنی داغ کردن. در گذشته راهی برای درمان عضوی بیمار نبود مگر داغ کردن، مثل این که الان راهی نیست مگر قطع کردن. وقتی بعضی از بیماری ها سرایت کرد چاره جز بریدن پا نیست. حضرت در اون پایان خطبه فرمود کاری نکنید که من شما را داغ بکنم. اعدام کردن، به زندان فرستادن، کیفر تلخ را تحمیل کردن مثل داغ کردن است که هرگز طبیب در اول کار یا در وسط کار دست به داغ کردن نمی زند. این کتاب هم شفاست طبق بیان خدا که نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که این شفا بخش را به همراه آورد طبیب است، چون که امیرالمؤمنین از پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام به عنوان طبیب و دوار به طبه یاد کرده است. و طبیب کار اصلی شفا بخشی از راه مرهم و مانند آن است، و اگر راه بسته شد اونگاه علاج کی کنمد کاخر الدواء الکی. این که امیرالمؤمنین فرمود من در آخرین بار دست به شمشیر میبرم، برای اینکه قرآن هم در آخرین لحظه فرمود فقط و ایدیه هما یا فیلد و کل واحد من هما مهد جلده یا ان یقتل و یسلب، وگرنه بارها فرمود پیغمبر معلم است، پیغمبر مزکی است، پیغمبر مربی است. از در زدن شروع کرده تا پرداخت مسائل مالی، فرمودن اگه کسی در زد و شما کاری داشتید به ملاقات قبل وقت قبلی نگرفته بود و به او گفتید من وقت ندارم، اون نرنجد ذالک از کال کن، یه امر عادی روزانه است، فرمود به شما بر نخورد، خودتون را تطبیق بدید با این فرهنگ، خواستید جای برید وقت قبلی بگیرید، و اگر وقت قبلی نگرفتید و رفتید و صاحبخانه معذور بود و شما را نپذیرفت برگردید نرنجید. و صاحبخانم بین خود و بین خود خدا موظف است که حیثیت واردین را حفظ بکند، اگر عذری ندارد وارد را بپذیرد، مسکین را بپذیرد، اگر معذور است که میگوید برگردید. خب از این دم در رفتن و یک دید و بازدید سال شروع کردن تا مسئله خود بین اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها رفتن و سایر مسائلی که مایه تزکیه جان است، اینا بخشایی است که اگر در جامعه پیدا بشود همون آرمون شهری گفتن محقق خواهد شد و همون انتظاراتی که انسان از دین دارد محقق خواهد شد. و به این معنا نیست که فقط حدود الهی یعنی زندان و شلاق جامعه را اصلاح بکنند، یعنی حلال و حرام را اگر همه مردم رعایت بکنن از کارهای دید و بازدید عادی تا کارهای اساسی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و ده ها کارهای رسمی دیگر مشکلی پیش نمی آید. امیدواریم آشنایی به اصول دین و گرایش به اصول و فروع دین و عمل و اعتقاد به اصول و فروع دین در جانهای همه ما زنده بشود. پروردگارا توفیق دین داری، دین باوری و احیای دین را به همه ما مرحمت بفرما.